من اینجا به نظرم رسید که خوب است برای که مناسبت درس ها در این جلسات هم محفوظ بماند نکاتی رو در باره مفهوم وحی و روش ها و موانع فهم وحی در زمان جدید بر مؤمنان و باورمندان به کلام خداوند مطالبی رو در اینجا مطرح کنم. بنابراین در واقع من عرایزم رو در سه قسمت اصلی مطرح میکنم. اول توضیح خواهم داد به اجمال تمام که آنچه که از او به وحی تعبیر میکنم و شکل مجسم و عبارت از قرآن برای مؤمنان ماهیت او چگونه چیزیست و حقیقت وحی چگونه باید تعبیر بشود، و در گام دوم این نکته رو بررسی خواهیم کرد که برای ما مؤمنان برای اینکه به فضا و به جهان وحی وارد بشویم و کلام خداوند رو آنچنان که میباید و میشاید تفکر کنیم چه موانع و مشکلاتی رو باید پشت سر بگذاریم و اصولا به چه روشهایی باید به کلام خداوند تقرب بجوییم تا بتوانیم به جهان وحیانی که از قرآن ورود پیدا کنیم. بنده این نکته را عرض کنم و جالبه که در اینجا بنده عرض خواهم کرد شاید از جمله مهمترین مباحثی است که امروزه در میان اندیشمندان مسلمان مورد بحث و فحص بوده است، و به توضیحی که عرض خواهم کرد ریشه پاره از مهمترین مشکلاتی که ما مسلمانان امروز با او دست به گریبانیم همینجاست. بسیاری از دوستان برای از دوستان خصوصا خانمهایی که در این جلسه تشریف دارند چندین بار از من درباره مسئله زنان در اسلام پرسیدند، و من اون دوستان بزرگوار رو احاله کردم به وقتی که درباره این مسئله به نحو ریشه‌ای بحث بشود. در آن عرض میکنم که ریشه بحثهایی که معضلاتی که ما در فرهنگ امروزیمون در میان مسلمانان در خصوص مثلا مسئله زنان داریم با هم برمیگرده به همینجور، یعنی چگونگی منطق فهم کلام الهی، روش هایی که باید به کلام الهی تفکر جز و موانعی که ما رو در درک کلام و بیان خداوند دچار مشکل می کنند. ریشه تمام اون مسائل بحثی است که اینجا بحث خواهم کرد. لذا بنده دوستان ارجمند خانها و آقایان بزرگوار رو تأمل بیشتر در این نکات دعوت می کنند. این مسائلی است که حاصل تأمل و شرفکاوی اندیشمندان مسلمان در طول چند سده بوده است و ناشی از دشواری های عظیمی که بر سر راه این متفکرین بوده است و در حال اکتشافات یا اظهار نظرها و نظریاتی است که در مجموع برای مواجهه با این مسئله حرفی شده است. و البته در نهایت هم من در اینجا عرض خواهم کرد که موانع انواع موانعی که نه فقط در روش های مواجهه با کلام الهی بلکه موانعی که این گونه موانع دست به گریبان هستیم هم چه خواهد. خب اما بحث اول ما که عبارت است بر مفهوم وحی، پدیده وحی به طور کلی سه لایه اصلی و متمایز دارد و مرتبط البته. وحی به معنای بسیار عام کلمه عبارت است از انکشاف خداوند. تعبیری که در انگلیسی داریم revelation تعبیر بسیار خوبی است. در میان حکیمان و عارفان ما هم تعبیر دیگری نظیر به این اصطلاح فرهنگی است. revelation یه معنای روشنش عبارت است از آنچه که پنهان بوده است و آشکار شده است، ریل شده است، یعنی آنکاور شده است، پوشیده بوده است ولی پرده از او برگرفته شده است. این واژه revelation در فرهنگ غربی به درستی دو معنا دارد. یک معناش عبارت است از انکشاف و یک معناش عبارت است از وحی به معنای خاصی که میگیم که مثلا میگه قرآن وحی خداوند است. معنی اصلی وحی عبارت است از همون revelation، یعنی کشف المحجوب، آنچه که بزرگان ما عارفان ما از او به کشف المحجوب تعبیر میکردند. یه حقیقتی در این عالم است که عبارت است از جان جهان، عبارت است از خداوند، که در این عالم گویی از چشم ما مکتوم است، گویی در حجاب رفته است. وقتی که این حقیقت پرده از رخ بر میگیرد، نقاب از رخ بر میگیرد و خویشتن رو بر ما آدمیان آشکار میکند، وحی اتفاق افتاده است. بنابراین هر جا که چنین انکشافی رخ بدهد، هر جا که خداوند خویشتن رو به نحوی از آنها بر آدمیان آشکار بکند، مرتبه مراتبه وحی به معنای عام کلمه رخصت است. به این معنا البته همه چیز میتواند محمل وحی باشد، همه چیز میتواند جایگاه و تجلیگاه وحی باشد. خداوند میتواند در مظاهر طبیعت متجلی شود. شما ببینید بسیاری از عارفان ما در شهوداتی که در این عالم داشتن همین پدیده های مختلف این عالم رو میدیدن و از ورای این پدیده ها ذات خداوند در اونها متکلم میشد. نوعی وحدت که در پس این تفرات بود خیشتن رو بر اونها در لحظاتی و لحظات انکشافات معنویشون آشکار میکرد. این مرتبه از مرتبه وحدی در به طور کلی محمل وحی، یعنی آنچه که میانجی و واسطه می شده است برای آدمیان تا از مجزای او خداوند رو ادراک بکنند، در سنت ما به دو دسته کلی تقسیم شده است. برای از اونها رو مظاهر آفاقی می نامیدن، مثل همین که وقتی شما خداوند رو تجلی خداوند رو برکنون می گیدید، وقت تجلی خداوند رو برای یک درخت می گیدید، وقت تجلی خداوند رو بر انواع پدیده های مختلفی که در این آنه وست پدیده های آفاقی می گیدید، در مظاهر آفاقی. محمل دیگری که برای برداشت مرتن محمل انفسی بود، نه فقط پدیده های طبیعی، گاهی وقتا پدیده های انفسی و چه که با نفس آدمی، با ماهیت و ذات و جان آدمی ارتباط دارد. به تعبیر دیگر گاهی وقتا خداوند بر کوه تجلی میکرده است، گاهی خداوند بر جان آدمی تجلی میکرده است. جان آدمی محمل و تجلیگاه انفسی حضرت قدسی در این عالم بوده است. شاید یکی از انفسی ترین پدیده هایی که در این عالم است و نام و نشان جانمندی بر خود دارد و ممیز آدمی از سایر موجودات این عالم است عبارت است از زبان. زبان انفسی ترین پدیده است که در این عالم وجود دارد. جان در زبان متجلی می شود. به همین دلیل است یکی از مهمترین تجلیگاه های خداوند، یکی از مهمترین محمل هایی که خداوند خویشتن رو به رو بر ما آدمیان آشکار می کند عبارت است از زبان، یا به تعبیر مستمستر کلمه. خداوند خویشتن را در زبان یا در کلمه متجلی می کند. این معنای دوم وحی است که معنای خاص‌تری است. پس معنای عام‌تر وحی، معنای عام وحی عبارت است از تجلی ذات خداوند در هر میانجی که باشد. معنای خاص‌تر وحی عبارت است از تجلی خداوند در کلمه، در زبان، در یک نظام نشان شناختی زبانی. این معنای خاص وحی است. بنابراین گاهی وقتا خداوند و کلم الله موسی تکلیما، خداوند با موسی سخن میگوید. در اینجا سخن گفتن خداوند به این معناست که او ذات خود رو در کلمه مینهد و به سوی جان آدمی روانه میکند. این اون معنای مصطلحی است که ما از وحی کمیابیش میفهمیم، یعنی انکشاف و تجلی ذات خداوند در کلمه، در یک نظام نشان شناختی زبانی. البته در میان ما مسلمانان وحی یک معنای اخص هم دارد و اون عبارت است از تجلی خداوند در تجربه خطاب قدسی که بر قلب مبارک پیامبر بزرگان اسلام وارد شده است و البته صورت خارجی و عبارت است از قرآن. بنابراین در میان ما مسلمانان وحی به معنای اخص کلمه هم عبارت است از این کتاب خاص که در واقع بر شخص حضور مبارک پیامبر بزرگان اسلام وارد شده است، تجربه خطاب قدسی که بر جان او وارد شد و ترجمان خارجی او عبارت بود از قرآن. خب ما به خوبی میدانیم که فرهنگ اسلام یک فرهنگ کتاب محور است. محور این فرهنگ، محور این دین و آیین کتاب است. یعنی در واقع نزد ما مسلمانان عالی‌ترین و مهمترین و صادق ترین تجلیگاه خداوند بر آدمیان انکشاف ذات باری بر آدمیان یک متن است که عبارت باشد از قرآن. ما مسلمانان معتقدیم که خداوند در کلمه تجلی کرده است و مصداق بارز و مبین و عبارت است از قرآن. ما به معنای دیگری هم کتاب محوریم، به این معنا که نه فقط تجربه محوری خداوند رو در متن یک کتاب می‌دانیم، بلکه حیات دینی خودمون رو هم بر وفق این کتاب سامان می‌بخشیم. سامان ورزی، دین ورزی ما در واقع عبارت است از سامان بخشیدن حیات خویشتن به تناسب این تجربه کانونی وحیانی و زبانی که در سنت دینی ما وجود دارد. به همین دلیل است که مهمترین دقیقه یک مؤمن، مهمترین دقیقه یک مسلمان دو چیز است. یکی این است که این کتاب رو بخواند و بفهمد. فهم این من یکی از مهمترین رسالت ها و دقیقه هایی است که ذهن و ضمیر یک مؤمن رو به خود مشغول می‌دارد. و گام دوم این است که من را بزید، نه فقط بفهمد، که این من را بزید، یعنی در جهان قدسی مرد و بر وفق اون جهان زندگی خودش رو سامان بدهد، زیست کنند. خب اما در اینجا یک نکته بسیار مهم وجود دارد. اون نکته این است که همینی که گفته می شود خداوند ذات خویشتن رو در کلمه آشکار می کند، یه مدلول این سخن دارد که باید به اون مدلول توجه دارد. لاستی این سخن دارد. کلمه زبان همیشه دو نقش ایفا می کند. یه بخش زبان این است که پرده برداری می کند. برای مثال شما ببینید، اگر فرض کنید که ما زبان نداشتیم، بسیاری از احساسات، بسیاری از عواطفی که در وجود ما بود، ما هیچ راهی نداشتیم که ازش پرده برداریم و به دیگران این احساسات رو، این تأملات رو نشون بدیم. حالا که زبان داریم، زبان به مثابه یک پنجره عمل می کند. یعنی ما از طریق زبان پنجره می گشاییم به سوی دیگری و دیگران وقتی که در کلام ما نظر می کنند، از برای کلمات ما، از برای زبان ما، شخصیت ما رو، هویت ما، ذات ما رو می بینند. برابر این درست است. یک نقش زبان نقش انکشافی است، پرده برداری است، ما رو به ماورای خود هدایت می کند. این که از امیرالمومنین نقل شده است که پیامبر ممنون شده است که آدمی پشت زبان خود پنهان است، یعنی سمید، یعنی وقتی که زبان می گشاید آشکار می شود. این وجه انکشافی و یا کشف المحجوب زبان است. اما از طرف دیگر همین زبان که پرده برداری می کند خودش حجاب را واقع می شود. بسیاری از چیزها رو به محض اینکه شما دربارش سخن می گوید می پوشانده. تو کاشتی هستی زبانی داشت، تازه هستان پرده ها برداشتی، هرچی بوی یک دم هستی از آن، پرده دیگر بر او بستی، بدان خون به خون شستن نهار آمد نهار ترسمون. یه وقتای هرچی بیشتر بگوی اون موجود لطیف، اون حقیقت ظریف پنهانتر و مکتومتر بشد. برابر این زبان نقش حجاب هم ایفا میکنه. مثال دیگری بزن، شما فرض کنید که یک پنجره رو ببینید. این پنجره دو نقش میتواند ایفا بکنه. یه نقش این پنجره این است که شما از ورای این پنجره میتوانید باغ و بوستانی رو که در پس پنجره است ببینید. درسته؟ در اینجا زبان نقش انکشافی خود رو ایفا میکنه. پنجره، شما از طریق پنجره به ورای پنجره نظر می‌کنید. درسته؟ پنجره اینجا پرده برداری می‌کنه، آنچه را که پس پشت خود است بر ما آشکار. اما حالا فرض کنید یک کسی به پنجره نگاه می‌کنه، به جای اینکه آن سوی پنجره رو نظر کند و ببینه، حواسش جمع خود این پنجره میشه، معطوف اون طرف به پنجره میشه، ببینه چند تا لکه روی این پنجره است، جسم این، جنس این پنجره چی، جنس این شیشه چی. اون شیشه که بنا بود از شفافیت او فقط ما رو به ماورای خود هدایت کند، خودش موضوعیت پیدا میکنه. اصلا ما به باغی که پشت پنجره است کار نداریم، تمام حواسمون معطوف به پنجره میشود. در اینجا سقف مصروف شدن تفکر ما به پنجره، پنجره رو ما پرده میکنه. یعنی به جای پنجره اگه پرده بودن همین بود، یعنی ما پشت پنجره رو دیگر نمیدیم. بنابراین زبان هم مثل پنجره است. گاهی وقتا شما از طریق زبان به حقیقتی که ما ورای زبان است پی میبرید، گاهی وقتا ممکن است که توجه شما مصروف به خود این پنجره بشه و از اون چه که ورای پنجره است غافل بشه. در اینجا پنجره حجاب میشه، نقش پرده رو ایفا میکنه، دیگه خصلت انکشاف خود رو از دست میبره. به همین دلیل است که در واقع کلام خداوند، یعنی وقتی که خداوند در کلمه تجلی می کند، کلمه ای که تجلیگاه خداوند است، از یک حیث که به او نظر کنی پرده برداری می کند از ذات خداوند، یعنی شما از ورای او با آنچه که در پس پشت او راه می یابید از این طرف هم کاملا ممکن است حجاب بشوند و شما را حقیقتی که در پس این زبان در پس این میانجی نهفته است باز بذارد. به همین دلیل است که این ابیات مولانا رو من شاید اینجا در چند بار از دوستان یاد کنم. مولانا همین جور رو میگوید، چون این خود قرآن بود، قرآن به ما چه میگوید؟ میگوید این کتاب قرآن کلام خدا مگه نیست؟ اما یک ذره با همین قرآن هدایت میشوند، یه ذره با همین قرآن گمراه میشوند. اونزانی که از قرآن بسی گمره شدند، زین وطن قومی درون چه شدند. خدا من خودش میفرماید که برحال کلام او آیین او یک رسن است، یک تناب است که در چاه این عالم آویخته شده است. اما شما ببینید گاهی وقتا شما این تناب رو میگیرید و از این چاه میاد بیرون. در اینجا این تناب نجات بخش ماست، هدایت بخش ماست. این همون است که قرآن هدایت میکند، نجات میبخشد. اما این انسان این تناب رو میگیرد، به جای اینکه از ته این چاه در بیرون، بیشتر در چاه فرو میرود. ته چاه میشه علم تناب شناسی باز میکند. یعنی تناب رو آویختن که تو بگیری از این چاه بیرون بری، لابراتوار از این درست میکنن، ببینن جنس این تناب چه، کشش چقدر، قدرتش چی. اصلا غافل میشن که این تناب فرو فرستاده شده است در این چاه برای اینکه ما رو از چاه در بیاره. زانی که از قرآن بسی گمره شدن، زین رسن قومی درون که شدن، مر رسن را نیست جرمی ای عروض، چون تو را خدای سربالا نبود. اگه تو دل نمیخواد از چاه بیر بیرون، خب همین تنها ممکن است که مایه قفلت تو بشود و تو در این چاه فروتر بده. بنابراین باید توجه کرد که وقتی سخن از تجلی خدا در کلمه میرود، کلمه میتواند این دو نقش متفاوت رو ایفا کند. این نکته را من اضافه کنم. حکیمان ما این نکته فلسفی کلامی رو به ما آموختند که درباره خداوند میان ذات خداوند و صفات او تمایزی نیست. صفات خداوند این ذات او است. حالا معنای این سخن چیه؟ معنای دقیقی داره بماند، ولی ماحصل سخنشون این است میان صفات خداوند و ذات او تمایزی نیست. پس که خداوند واحد است، بسیط است، انسان ندارد، کثرت در او وجود ندارد. خب کلام خداوند از صفات خداوند است، ولذا کلام و این ذات است. کلام و این ذات است. اگر کسی میگوید که قرآن کلام خداوند است، یعنی صفتی از صفت خداوند است، یعنی خود خداوند است، یعنی خداوند و کلام او که فاصله نیست. در این البته وقتی مشکلی به وجود میاد که ما بعدا به این مشکل برخواهیم گشت. مشکل این است که خیلی خوب، اگر کلام خداوند خود خداوند است، پس این قرآنی که اینجاست خود خداوند است. کلمات و واژگانی که در این قرآن هست، قرآن در قالب او بیان شده است، به تعبیر حکیمان ما خالص است، خداوند که قدیم است. حالا من با این بحثای کلامی کاری ندارم. این نکته مورد نظر من است، اگر قول حکیمان رو بپذیریم که میان صفات خداوند و ذات خداوند فاصله نیست، یعنی اگر شما جایی با کلام خداوند مواجه باشید، با خود خداوند مواجه فاصله دارد. اگر کسی کلام خداوند رو دریابد، خود خداوند رو دریابد. در دو فاصله نیست. این نکته مهم است. قرآن به مثابه کلام الله کتابی برای خواندن نیست، جهانی برای زیستن است. و این نکته بسیار مهم است. قرآن به مثابه کلام الله کتاب نیست، تجربه است. این نکته است که من دوباره مجدداً به او برخواهم گشت. وقتی میگیم قرآن تجربه است یعنی چی؟ یعنی فرد باید از طریق این متن، از طریق قرآن، تجربه خطاب الهی رو که در شخص نبی وارد شده است شخصاً دوباره و مجدداً بیازماید. یعنی تجربه وحیانی رو در ذیل و ذل تجربه وحیانی پیامبر دوباره فرد باید تجربه کند. همین است که مولانا در اون انتهای مستقل زیمشت ما همین رو میگوید، میگوید به معراج برایید سر از آن رسولی، رخ ماه ببوسید چو بر بام بلندی. میگه که شما میگید که ما پیروان پیغمبری، ولی خب بسم الله نشکنش کن. اگر پیرو پیغمبری باید تبعیت از پیامبر کنید، اگر پیامبر به معراج رفت شما باید به معراج بروید، باید اون تجربه معراج رو شما هم در زندگی معنوی خود بیازمایید. البته عکس خلافت مراقبه هم و البته اندازه ظرفیت خودش به تجربه های معنوی ما البته هم به در ذیل و ذیل تجربه های معنوی و قدسی شخیص پیامبر خواهد. ولی نکته نیست، قرآن به مثابه کلام الله تأکید میکنه، قرآن به مثابه کلام الله یک کتاب نیست، یک تجربه است. کتابی برای خواندن نیست، جهانی برای زیستن است. به این نکته است که بسیار بسیار اصولی و مهم است برای تمام کسانی که از قرآن چشم هدایت پذیری دارند. خب همینطور که عرض کردم، به هر حال در یک سنت کتاب محور مثل سنت ما، مهمترین دقدقه ما در گام اول این است که کتاب رو بفهمیم، در گام دوم این است که کتاب رو بزینیم، ریز کنیم. اما حقیقت این است که در بسیاری از موارد فرایند فهم کلام خداوند آنچنان که در باری نظر می نماید آسان نیست. من در اینجا این نکته رو توضیح بدم. قرض من این نیست که کلام خداوند پیچیده یا دشوار است. یه وقتی در اینجا با پاری از دوستان هم بحث داشتیم، برای کسانی که گفتن قرآن هفت بطن دارد، هر بطن اون هفت بطن دارد، هفت بطن دارد، مقصود بخونیم بوده است این کتاب عمیق است. اما عمیق بودن به معنای پیچیده بودن نیست، برعکس عمیق‌ترین حقایق در ساده‌ترین شکل بیان می‌شود. گاهی وقتا مثل همان دورور ما، نزدیک ما، ما از اونها قسمت می‌برسیم. این که گفته می‌شود قرآن عمیق است، یعنی معنیش نیست که قرآن پیچیده است. خداوند خودش میگه، یه برای من پشم مثال می‌زنم، برای تو قصه میگم، ببینیم برای اینکه کتاب رو برای ما آسان کنه. اما آسان بودن کتاب خداوند به معنای سطحی بودنش نیست. میان این دو باید تفکیک خواهد شد. ژرف بودن، عمیق بودن به معنای پیچیده بودن نیست و ساده بودن هم به معنای سطحی بودن نیست. من مایلم در اینجا دو مانع اصلی رو خصوصا برای ما آدمیان امروزی هم مهم است در مقام فهم قرآن رو توضیح بدم. نوع اول موانع این که گاهی وقتا ما را از ورود به جهان کتاب مقدس قرآن باز دارد، موانع به اصطلاح معرفتی است، اپیستمیک است اصطلاح که توضیح خواهم. و موانع دوم، موانع اخلاقی و سلوکی است، موانع باطنی است که اون را هم توضیح خواهم. اما موانع معرفتی که بسیار بسیار مهم است، خصوصا برای ما انسان‌های امروزی، شناخت این موانع معرفتی که نمی‌گذارد ما به جهان متن وارد بشویم بسیار مهم است. البته شما می‌دانید که برخلاف خواندن قرآن و فهمیدن قرآن مثل هر متن دیگری یه مقدمات می‌خواهد. برای مثال فرض کنید باید علم بتونم بیان بداند، ادبیات عرب بداند، تاریخ قرآن بداند، چند نزول آیات بداند، تاریخ اسلام بداند. زبان عربی خب برای تو مقدمات اولی نیست که همیشه کسانی که در مقام فهم عمیق و پنهانی قرآن بودند خب البته به او حجت داشتند. حتی قدر که شما این دانش های حواشی و پیرامونی رو بهتر بدانید خب البته به فهم اون متن بیشتر نائل خواهید شد. این چیزی است که همیشه هر وقت در هر زمانی هر جایی کسی بخواد قرآن رو بخونه تو باید به مقدمات رو باید فراهم بکنه، بدونه که یا ترجمه هاش استفاده کنه، یه کسی قبلا این مقدمات رو تیک کرده از ترجمه خوب و روانی تفسیر روشن و روان در اختیار ما گذاشته یا نه خود شما به عنوان فرد علاقمند باید این مقدمات رو بخونید، فرام بگیرید و تلاش کنید که کلام خداوند رو بفهمید. خب موانع عام همیشه بوده است، امروز هم هست. من در اینجا مایلم به یک نوع مانع دیگر اشاره کنم که مختص به ما آدمیان امروزی است. گذشتگان ما دچار چنین مشکل و مسئله نبودند. این مشکلی است که ما امروز به او دچار شدیم و باید به درستی این مشکل، این مانع معرفتی منحصر به فرد بسیار رو بشناسیم. می توانیم این مشکل رو معضله هرمنوتیکی بنامیم. هرمنوتیک از واژه هرمس میاد. هرمنوتیک از خدایان یونان باستان بودن که علم تعبیر و تفسیر رو میره میتونستن. این روز وقتی هرمنوتیک میگن علم تفسیر است، علم تعبیر است، چگونه میتوان یک متن رو فهمید. موزلی هرمنوتیکی یعنی مشکلی ما امروز در مقام فهم من با او دست بگیریم، در مقام تفسیر و تأمیل من با او دست بگیریم. موزلی هرمنوتیکی که امروز ما با او دست بگیریم به بیان بسیار ساده عبارت است از ناهماهنگی میان جهان متن مقدس و جهان خواننده متن. و یعنی چی؟ این نکته است که حالا در مفهوم توضیحش و این نکته اساسی و کلیدی است که اصلا ریشه بسیاری از مشکلات امروزی ما مسلمانان در همین موزلی هرمنوتیکی است. ببینید وقتی ما میگیم جهان متن مقدس منظورمون چیه؟ وقتی که شما قرآن رو باز میکنید آیا در این کتاب یک جهان وجود دارد یا جهانهای متعدد وجود دارد؟ در این کتاب چند تا جهان وجود دارد؟ برای که به این پرسش پاسخ بدیم پس به این سوال این است، ما گفتیم معضله هرمنوتیکی یعنی یه جهانی در متن وجود داره، شما در این قرآن در این کتاب وقتی که باز میکنید و میخوانید یک جهان میبینید، یک جهان میبینید. منم که خواننده این متن توی جهانی دارم زندگی میکنم، در قرن 21 در یه جامعه صنعتی پیشرفته و غیره با یه ذهنیت هست، پس من یک جهان دارم که این جهان من خواننده است. و وقتی که این متن رو هم باز میکنیم یک جهان هم در درون این متن وجود دارد و عدم نسبی ناهماهنگی در اینجا به وجود آمده که ممکنه فهم شود. اما پیش از اینکه این ناهماهنگی به درستی تحلیل بشود یعنی چی که میگوییم در این متن یک جهان وجود دارد؟ عدم نسبی در این متن چند تا جهان وجود دارد؟ دست کم دو جهان اصلی در این متن وجود دارد که اگر کسی نتواند این دو جهان را از یکدیگر تفکیک بکند دچار مشکلات بسیار عجیب در زندگی اجتماعی و در سلوک معنوی خواهد شد. ببینید واژه وحی در لغت به معنای اعلام پنهان و خفی است. وقتی کسی در گوش کسی یواشکی چیزی میگه یعنی وحی، سخن پنهان خفی را از یک کسی به گوش کسی دیگری میگه، یه پیام پنهانی خفی یواشکی رو کسی به کسی دیگری بگوید. معنی لغتی وحی همین است. پس وحی هر چه هست نوعی پیام است، نوعی ابلاغ پیام است که گویی خداوند پنهانی یا از راه پنهان بر جان آدمیان یا بر قلب پیامبر خود وارد کرده است. خب این نکته بسیار اصولی است. وحی هر چه که هست یک پیام است. به نظر این که شما وحی رو پیام دانستی باید بدانیم که پیام اجزایی دارد که این اجزا رو باید از یکدیگر تفکیک کرد. شما وقتی که پیغامی میرسید، راست من این رو دارم خدمت شما سخن میگم، یه پیام دارم به سمت شما میرسانم. این پیام چند روز دارد؟ یک روز اشمال فرستنده پیام هست، یک کسی در اینجا خواهد یه پیامی رو بفرسته، یک رکن تنیده پیام هست. روز دومی شما هستید که این پیام رو دریافت میکنید، شنوندگان مخاطبین پیام. روز دوم، روز سوم عبارت هست از اون چیزی که من در ذهن دارم. من یه فکری، یه اندیشه، یه مقصود و مرادی در ذهن دارم که میخوام رو به شما منتقل کنم. پس یک روز یه دیگر پیام، روز سوم پیام عبارت هست از مرادی که در ذهن یا در وجود فرستنده پیام وجود دارد. خب اما حالا من میخوام این ذهنیت خودم رو به شما منتقل کنم. خب من باید یه مرکبی، یه ماشین، یه برحال یه چیزی، یه قایق، یه اسب، یه چیزی پیدا کنم، ذهنیت خودم رو روی او سوار بکنم، بفرستم طرف شما. در حال حاضر من این میانجی واسطه چیه؟ عبارت از زبان فارسی. من زبان فارسی رو به استخدام میگیرم، اندیشه های خودم رو جامعه زبان فارسی به تن میکنم و میفرستم به سمت شما. در این ترتیب یه واسطه میان من و شما قائل است. من پیام رو میگیرم، یعنی ذهن رو مراد خودم رو میذارم در قالب این پیام و میفرستم به سمت، در قالب این واسطه و میفرستم این رو به سمت شما. یک جزء آخر هم وجود داره که بسیار بسیار مهم است. اون جزء آخر عبارت هست از زمینه این پیام در او مبادله می شود. ما در یک دوره خاصی، در یک جامعه خاصی، با یک ذهنیت خاصی زندگی می کنیم و پیامی که الان بین من و شما مبادله می شود در اون بستر است. مثل بزنم برای که نکته روشن می شود. توی این حافظی می‌گوید که ماجرا کم کنم بازم که مرا مردم چشم خیره از سر به در آورد و به شکران و به سوگان. خب حافظ هیچ چیزی در ذهنش بوده است. این چیزی که در ذهنش بوده تقریبا نیست. من رو به شما عرض کنم این نکته جالب است. مرحوم احمد کسروی در کتابی که درباره حافظ نوشته است مثل حافظ چه می‌گوید، معتقد بود است که حافظ ترخات زیاد میگفته، حرفهای بیمعنی و رفتهیاوش کم زیاد میگفته، ولی مثالی آورده که مثلا ببینید که حرف دریوری گفته راستت بسیار اسمم رو ما رو سر کار گذاشته نمونشته به مثلا هم بیت که من بودم ماجرا کم کنم بادا که مرا مردم چشم خرقه از سر به در آورد و به شکرانه بسود. پس میگون ما که سالها در زبان و ادب فارسی بلدیم، زبان هم میدونیم، فکر میکنیم هیچ سبسی میگون به هیچ معنی هم داره به خود چیزی گفته. حالا به شما نظر میکنم که کسرم به یه معنی درست میگوید، این شعر به یه معنی بیمعناست، اما نکته سر بیمعنایی این بیت برای کسرم این مهم است. شما ملاحظه کنید در اینجا یه اندیشه در ذهن حافظ بوده است. این اندیشه رو در قالب زبان فارسی نشانده و به سمت من شما روانه کرد. اما توجه بکنید زمانی که حافظ این شعر رو سرود در یک جامعه بود، در یک فرهنگی بود که فرهنگ خانقاهی رایج بود، از مرسوم بود. در فرهنگ خانقاهی ماجرا کردن یه رسمی بود. امروز من سانج ماجرا کردن نمیدی در خانقاه قدیم وقتی که دو تا صوفی دعواشون میشد، اخلافشون میشد، ماجرا میکردن، یعنی این که شیخ به خود به خانقاه رو میبستن و بعد ارز کنم که جمع میشدن همه صوفی هم. ولی این صوفی از اون که دل خود بود میخونی کرد به دیوار، میگو به دیوار تو اون روز که من فلان چیز کردم تو فلان کار کردیم من دل خود شدم. اون طرف هم اون طرفی هم که اینجا بود روشو میکرد به در، میگو به در من اون روز که اون کارو کردم فلان، اون به دیوار میگوشنم به در، به این ترتیب با هم گفتشون رو بینیدن. این بسن ماجرا کردن رسمی بود برای اینکه صوفیان بدون اینکه مستقیما هم دیگر رو آزار به خاطر کنن داران دلیریاشون رو با هم بگن خودش صاف کنن. این ماجرا کردن یه رسمی بود در اون فرهنگ رایج و شناخته شده بود. خرقه از تن در آوردن، یه شیخی خرقه خودش رو به کسی می‌بخشید اون خرقه رو در آتش می‌سوزاندن، این هم از آدابی بود که در خانقاه ها رایج بود. این بیت حافظ در بستر فرهنگ خانقاهی کاملا معنی داره، کاملا معنی داره. حافظ میخواد بگه به خوبش و مشروبش که آقا بین دعوا رو تمومش بکنیم، بیا با ما آشتی بکن، ما در رو ختمش بکنیم به خیر و صرف ما به وصال خودمون برسیم. این معنا مرادی که در ذهنشه در قالب زبان فارسی در بستر فرهنگ خانقاهی فرستاده و به سوی مون. در روزگار مرحوم آقای کسروی خب اصلا چه فرهنگ خانقاهی وجود نداشت. اون بستر که این بیت در قالب او در متن اون بستر متولد شده حاضر نبود. لذا برای کسی مثل کسروی که اون بکران اون زمینه و سیاق رو نمیدانسته این بیت افاده معنا نمیکرده. بنابراین شما ببینید برای اینکه یک پیام میان من و شما منتقل بشود دست کم دو شرط اصلی لازم است. شرط اول این است که من این واسطه میانچی کودهای انتخاب کنم که من شما هر دو میشناسم. این اگه بنده بیام جا شروع کنم به زبان چینی حرف بزنم و به فرض که بنده زبان چینی برد باشم فایده نداره، برای که مخاطبین من چینی زبان نیستن، زبان چینی نمیدونن. من اگر میخواهم در اینجا مقصودی رو بیان کنم و شما اون مقصود رو دریابی باید یه زبانی انتخاب کنم که هم بنده میدونم به حرف بزنم و هم شما میدونید که بشنوید. اولین شرط مبادله پیام این است گوینده و شنونده یه مجموعه کودها یه واسطه اختیار کنند که میان هر دو مشترک. اما این تمام کار نیست. شرط دوم این است که لبینهی که فرهنگی بستری که پیام در او مبادله می شود هم میان گوینده و شنونده مشترک باشد. اگر فرض کنید که حافظ داره در بستر فرهنگ خانوادگی سخن میگه، مخاطب او هم که در اون فرهنگی کاملا میفهمه، اما برای مخاطب دیگری که با فرهنگ خانوادگی قریبه است، بیگانه است، بیخبر است، خب این فرد این پیام رو نمیفهمه، معنا برای او حاصل نمیشود. وقتی که گفته میشود زمینه مبادله پیام باید میان طرفین مشترک باشد، یه معنیش همین است که مخاطب همیشه باید در خور دانش، سطح دانش و اطلاعات و نحوه زیست مخاطب خود سخن بگه. همین است که پیامبر همیشه ما میخواهد که کلب ناس علا قدر اقولهم، با مردم اندازه عقلشون باید هست و اندازه عقلشون هست یعنی چی؟ یعنی فرق نیم بله بنده پیغمبر خیلی چیزا در این عالم ممکنه بدانم از عالم غیب، اما وقتی با تو دارم سخن میگم باید به زبان تو و به اندازه فرهنگ تو سخن بگویم، به اندازه دانشی که تو داری به تو داخل سخن بگویم. تعبیر قرآن این است، پیام باید به لسان قوم باشد. این تعبیر است که خداوند در باره قرآن به کار میبرد و پیامبران او بگوید که ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، ما هیچ پیغمبر نفرستادیم مگر اینکه به زبان اون قوم سخن بگوید. چرا لیو بین الان برنگ مسائل رو برای اونها روشن بکنند. پس ببینید وقتی که میگوید که ما پیامبران رو به لسان قوم فرستادیم یعنی چی؟ یه معناش نیست، اگه این قوم عربی زبان هست خب پیام به زبان عربیه، ناجعلنا قرآنن عربی یا لعلکم تعقلون، ما این قرآن رو به زبان عربی فرستادیم برای که فکر کنیم. زبان عربی فقط معنیش این است که به این کودها به این الفبای زبان عربی به صرف نخ به زبان عربی فرستادیم، معناش این است که ما پیام رو تنزیل کردیم، تنزیل رو فرستادن میکرد، معنیش همین یعنی اون معانی آسمانی و بلند رو اینقدر آوردیم پایین تا به اندازه قبل در خور خامنه اقول این آدمیان باشد، به اندازه فرهنگشون فلا قدر اقولهم با اینها سخن میفته. بنابراین وقتی که خداوند میگوید که ما قرآن رو به لسان قوم فرستاده ایم، این لسان قوم دو معنا دارد. یه معنیش نیست که خب ما داریم با این عربی سخن میگیم لذا به زبان عربی باید سخن بگیم، اگه ما شروع کنیم قرآن رو به زبان آلمانی بفرستیم با همون حرفا رو داریم میزنیم، اما خب این کسی که طرف مخاطب ماست اون نمیفهمد ما چه میگوییم. نکته دوم، اگر بنده پرسنه به زبان عربی قرن 21 با یه عرب جاهلی مثلا 1500 سال پیش سخن بگیم بازم نمیفهمه، یعنی نه فقط به زبان عربی بلکه به تناسب فرهنگ مخاطب پیام رو تنزیل میکنه، فرو میآوره تا در خور خازنه عقل او بشود تا بتونه پیام رو بفهمد و درک بکند. در اینجاست اون نکته طلایی و مهم و محوری خودش رو آشکار میکنه. در واقع پیام فراتاریخی خداوند، آنچه که مقصود و مراد خداوند است و برای تمام اثار و امثال است، برای تمام روزگاران و آدمیان در هر جا و در هر دوره تاریخی است، وقتی که میخواهد تنزیل بشود و به یک قوم خاص برسد و از اونجا به جهانیان، باید خداوند اون رو در خور اون فرهنگ بیان کنه. در برشتت پیام مبادله نمیشود، مخاطبین من نمیفهمند مقصود و مراد خداوند چه بوده است. بنابراین خداوند در هنگام تنزیل وحی دو تا کار رو با هم میکنه، یکی این که مقصود خودش رو میخواد بیان بکنه، اما برای این کار باید یک میانجی، یک واسطه انتخاب بکنه که عبارت است از فرهنگ اعراب در عصر تنزیل وحی. خداوند باید یک کاری بکنه که هم این اصل پیام اصلی او اصالتش محفوظ بمانه، همین آدمایی که مخاطب این پیام هم این پیام رو بفهمند، هم تسینیان آدمایی که بعد میان بتوانند به گوهر این پیام دسترسی داشته باشند. نکته طلایی کلیدی اینجاست، شما در میآورید معنای این سخن این است که در یک متن مثل قرآن در واقع دو جهان وجود دارد، نه یک جهان. جهان اول عبارت است از جهان مخاطب پیام در هنگام تنزیل وحی، اون پسندیه، اون بستر مشترکی که پیام باید در او مبادله می‌شود. خداوند مجبور است که این جهان رو محفوظ بگیره و از طریق اون جهان با این آدمیان ارتباط برقرار کنه. این جهان است. اما جهان دوم وحی کلام خداوند عبارت است از اون حقیقتی که خداوند می‌خواهد در این قالب بنهد. جهان اول مکس البته به اصطلاح یک طرف است. اگر فرض کنید که پیامبر در استرالیا مثلا مبعوث می شدند، خب این جهان اول نبود می شود زبان انگلیسی و فرهنگ مردم در اصل در چه پیام ثابت می ماند. این مثال خوبی برای از یکی از اندیشمندان معاصر ما زده است که این نکته رو به خوبی روشن می کنه. ببینید، فرض کنید که من می خوام بگم که کار بیهوده نباید کرد. این کاری که مثلا فلانی انجام داده کار بیهوده ایه. اینجا که دارم با شما سخن میگم، یعنی فلانی زیره به کرمان بود. درسته؟ زیره به کرمان بودن ما قشن میفهمیم مقصود چیه. چون ما هم زیره میدونیم چیه، هم کرمان بدهیم چیه، هم بدهیم که ما مرکز زیره است. آخه آدم که جایی که مرکز زیره است که زیره صحبتی نمیدارم بینیم. اما را فرض کنیم شما دوست امریکایی دارید. به این سی امریکایی میخواید بگیم با تو خیلی کار بی خود ناموجهی کردی، میگه بهش بگید که آقا به انگلیسی هم بهش بگید به تو زیره به کرمان بردی. ما مخاطبان اینا میکنم معنی به زیره چیه کرمان کنم. اما به همین حالا قدم بگید که زغالسنگ به نیوکسل بردی، یا حالا فهمیدم نیوکسل مرکز زغالسنگه، بعد اگر کسی زغالسنگ به نیوکسل ببره خب کار بی خودی. حالا شما به یه عرب مثلا فرض کنید که بادیه های مثلا عراق بگید که آقا این کار نکن، این بار که داری زغالسن به نیوکسل میبری. به زبان عربی هم بگید، باز او هم شما رو حاجبان نگاه میکنید که آقا نیوکسل چیه، خورمنیه، خوشیسیه. اما بهش بگید که خورما به بسته بودن میفهمید که آقا بسته مرکز خورما سرایی که شما به مرکز خورما خورما سرایی ببره که کار بیهوری. شما ببینید یک اندیشه در همه جا در حفظ عبارت موج میزنه. اندیشه اصلی جان این عبارات این است که کار بیهوده نبود. خب اما به تناسب مخاطب شما باید صورتهای بیانی متفاوت بکارید. یه جا میگه زیره به کرمان نبرد، یه جای دیگه که مخاطب عوض میشه همون اندیشه رو شما به نحو دیگری میگویید، میگویید زغالسنگ به نیوکسل نبرد. و باز اگر مخاطب عوض شد دوباره شما مجبورید صورت زبانی طرف رو عوض بکنید، مثلا خرما به بسته نبرد. پس شما ملاحظه میکنید در هر دو مورد یک جان وجود دارد و یک کالبد وجود دارد. کالبد میتونه عوض شه و عوض میشه و باید هم بشه. به تناسب مخاطبین کالبد عوض میشه. این شرط بلاغت، شرط بلاغت هست. وقتی که خداوند میگوید که ما پیام رو به بلیغ‌ترین شکل ممکن انتقال داده ایم، شرط بلاغت همین هست. یعنی اقتضاء مخاطب رو در نظر گرفتن. خب قرض من این است، خداوند یک پیام اصلی حقیقی رو میخواسته به ما آدمیان بگوید. حالا وقتی که با عربا داره سخن میگه باید به خورما به بسته بردن. این خورما به بسته بردن هیچ خصلت مقدسی ویژه‌ای نداره. اگه این پیام در انگلستان نازل میشد او میشد زغالسنگ به نیوکسل بردن. مهم نیست. آنچه که اصلی است، آنچه که مقدس است، آنچه که مقصود اصلی و مراد اصلی خداوند است، اون جان است که میتوان اون جان رو در کاربردهای متفاوت دید. بنابراین در قرآن یک جهان وجود دارد که ما میتونیم رو جهان یک متن بنامیم. جهان یک متن، جهان یک قرآن عبارت است از اون جهانی که چیزی نیست غیر از فرهنگ اعراب در اصل تنزیل وحی. من این نمونه ها اینجا عرض میکنم برای اینکه شما ببینید که واقعا همینطور است. بخش بسیار زیادی از قرآن چیزی نیست جز پیشواک زندگی و اندیشه های اعراب و روزگار پیامبر. ببینید برای مثال قرآن وقتی که میخواد نمونه های از طبیعت رو مثال بزند به مسابه آیه هایی که باید در اون تأمل کرد چی میگید؟ خدا میفرماید که افلا یذرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الجبال کیف نصبت و الی الارض کیف سطحت. میگید که این شبه که چگونه آفریده شده است بین آسمان که چگونه برافراشته شده است، بین کوه‌ها که چگونه فروشتند و بین زمین که چگونه دامن گسترده است. خب شما در تمام موارد ببینید خداوند به شطور رو مثال میزنه. خداوند نمیگوید افنا ینظرون الی الکانگور، کانگوران به هم مخلوق خداوند اظهار نمیکنه، اما قدر شطور پایه قدرت و حکمت خداوند کانگوران همینطوره. چرا خداوند به کانگورو مثال نمیزنه؟ یعنی خیلی ساده، فراوانی نمیدونستون کانگورو چیه. اگر خداوند به کانگورو مثال میزن مقصود خاطر نمیشد. خداوند آسمان رو، زمین رو، کوه رو مثال میزنه که عربا میشناسن. خداوند نمیگه افلا ینظرون الی الایسبرگ، فرق نمیکنه آیسبرگ هم به اندازه کوه و نشانی عظمت، نشانی عظمت خداونده. چرا خداوند آیسبرگ مثال میزنه، کوه یخ مثال میزنه؟ برای اینکه عرب بادی نشینی که سال تا سال یک قطره به آب گیرش نمیاد چی میفهمه آیسبرگ یعنی چی، کوه یخ یعنی چی، کوه یخ میمونه یعنی چی. بنابراین ببینید در تمام مواردی که خداوند مظاهر طبیعی رو به مسابه آقایی برمیشمارد، مظاهر به طبیعی سرابا میشناختن، بخشی از زندگی روزمره اونها بودن. یا مثلا ببینید زبان قرآن بسیار متناسب است با محیط و معیشت عرب در عصر تنزیل است.